بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که موضوع رو همجور که فرمودن بحث اعتراض و جنبش‌های اجتماعی جدید هستش. دلیل انتخاب این موضوع هم این هستش که حرکت‌های سیاسی اجتماعی یا به تعبیری اعتراضات شکل متفاوتی از گذشته پیدا کرده که این شکل متفاوت در گذشته راجبش بحث‌ها شده و نمونه‌ها و تجربیاتی در جوامع دیگه هم داشته است.
سیستم حقوقی سالم سیستمیه که از ارزش‌های خودش دفاع می‌کنه. این در ادبیات دینی ما اسمش شده امر به معروف و نهی از منکر.
اگر فردا ما بگیم که خب یه خیابونی تعیین کنیم و مردم بیان اینجا هر صنفی هر روز نوبت بگیرن و بیان اینجا اعتراض کنن، این مطلوب نه عربستان نه امریکا.
اگر شما عدالت رو عین برابری بدونید، به محض این که کوچکترین تفاوتی رو مثلا بین زن و مرد در حقوقش ببینید، چون تعریف شما از عدالت عین برابری بوده، سریعاً ذهن شما در دستگاه محاسباتیش احساس بی‌عدالتی می‌کنه.
این شعار زن، زندگی و آزادی رو نگاه کنیم، این شعار هر سه بخشش شعارای معنویت گرای جدید.
اکثر اینها گرایششون به این عرفان‌ها هیچ آگاه مندی توش نیست، یعنی هیچی در موردشون نمی‌دونن.
من برای اینکه این بحث رو دنبال کنم تو چند محور خیلی خلاصه سعی میکنم این موضوع رو پی بگیرم که در مرتبه اول یک تعریف خیلی مختصری در مورد جنبش‌های اجتماعی جدید ارائه بکنیم که به نظر میاد از دهه 80 بسیاری از حرکت‌های سیاسی در کشور شباهت زیادی به این جنبش ها داره. جنبش های اجتماعی جدید که تقریبا از دهه 60 میلادی ظهور پیدا کردن چند تا ویژگی دارن. یکی از ویژگی هاشون هستش که بر یک ایدئولوژی استوار نیستن، بلکه به طور عمده بر یک خواست عمومی که شاید بشه گفت اون خواست عمومی یک مطلوبیت جهانی هم دارد استوار هستن. نمونه های مثل عرض کنم که جنبش های محیط زیست، جنبش سیاهان در آمریکا، حالا برخی جنبش های سوسیالیستی رو در این مقوله قرار میدن و یا جنبش های کارگری رو، که اینها در واقع یک درخواست محدودی دارند و برای اون درخواست محدودشون که قابل فهم در همه جوامع هم هست اقدامی میکنن، قیامی میکنن و مبارزاتی رو شکل میدن. ویژگی دیگرشون این هستش که دارای رهبر نیستن و به تعبیری شبکه‌های شناوری هستن. حالا من اصطلاح جماعت‌های غیر با هم به اونها میدم، یعنی افرادی که دور هم جمع شدن جماعت‌هایی را شکل دادن، اما اینجور نیست که از پیش با همدیگه برنامه داشتن، ارتباطی داشته باشن، به گونه همدیگر رو عرض کنم که پیدا کرده باشن، بلکه یک خواستی که هویتشون رو شکل میده اینا رو دور هم جمع میکنه. اون غیر با هم بودنشون به لحاظ عرض کنم که ارتباطی است، اما اون چیزی که با هم اونها رو دور هم جمع کرده و یک جماعت رو شکل داده و اون شبکه رو کامل کرده، اون هویتی است که اونها بهش پایبند هستند. وقتی صحبت از هویت میکنیم الزاماً به این معنا نیست که یک مفاهیم معنایی عمیق، مثلا فرض بفرمایید ما تو این شعر مولوی ظاهرا میگه سوت دلان گرد هم آییم، اون سوت دلان میشه یک هویت برای افرادی که حالا میخوان دور هم جمع بشن. یا مثلا فرض بفرمایید در اوایل دهه 70 کسانی که سکونتگاه‌هاشون تخریب شد و جنبشی در مشهد به راه افتاد. فقط اون چیزی که اینها رو جمع کرد کسانی بودن که سکونتگاه‌هاشون تخریب شده بود. و عرض کنم که مفاهیمی از این دست که در واقع مفاهیم خیلی عمیق و عرض کنم که فراگیری هم نیست، معمولا حول این به اصطلاح موضوعات جمع میشن. بنابراین اون چیزی که اینا رو جمع میکنه اون مسئله هویته. اینکه رهبری ندارند، جدای از این که حالا ما فرض کنیم رهبری داشتن خوب است یا بد است، فرصت است یا تهدید است، که این موضوع اصلا در اینجا مطرح نیست، فضاهای رسانه جدید این امکان رو فراهم کردن. بنابراین این جنبش هم اتفاقا در دوران جهانی شدن و گسترش ارتباطات و در یا به تعبیر انقلاب ارتباطات رخ دادن. بنابراین اون چیزی که توانست این موقعیت با هم بودن رو یا جماعت شدن رو فراهم بکنه مسئله رسانه های جدیده. من میخوام یه مقداری از این ویژگی ها عرض کنم که پرهیز بکنم همه اینها رو بخوام بگم، چون یه مقداری فکر میکنم طولانی بشه. به هر حال آنچه سبب شد که این جنبش ها شکل بگیرند فضاهای ارتباطی جدید بود که نوعی ادراک متفاوت از گذشته ایجاد کرد. یعنی در واقع این ادراک محصول تحولات جهانی، جهانی شدن و اون پدیده ارتباطات جهانی است و ابزاری که در اختیار این ارتباطات قرار گرفت.
چند تا حرکتی که گفتیم ملت ایران انجام دادن، یکیش اولیش اون حرکت عظیم مردم به خصوص جوانها بود در قضیه کرونا، این حضور عجیبی که مردم ما و جوانها پیدا کردن در هیچ جای دنیا سابقه نداره. یعنی تا اونجایی که ما خبر داریم هیچ خبری از این گونه حضور، حضور مردمی در جاهای دیگه نیست. و بعد کمک مؤمنانه، این نشان دهنده چی بود؟ دو چیز رو نشان میداد. یکی این که ملت ایران با نشاط و زنده و سر حاله. دومی که ملت ایران متدینه به مسائل دینی و ارزش‌های دینی پایبنده. این حرکت اول ملت ایران بود. آخریش مسئله اربعین بود. چه راهپیمایی میان نجف و کربلا و کاظمین و کربلا و چه راهپیمایی‌های عظیم داخل کشور به عنوان راهپیمایی جاموندگان. این خیلی مهم بود. اینا میلیون‌ها انسان و غالباً جوان تو این راهپیمایی‌ها شرکت کردن، حضور پیدا کردن. اینا هم نشون دادن که هم زنده‌اند، با نشاطند، سرپان، هم متدینند، پایبند به مسائل دینی‌اند، علاقه‌مند به دینند، دین باورن. اینا چیزایی است که دشمن اینا رو میبینه و در قبال او نمیخواد ساکت بنشینه، در مقابلش این کارا رو انجام میده. میشینن برنامه‌ریزی میکنن که اول مهر رو در ایران مثلا فرض کنید که مشغول به اغتشاش کنیم و این یه نکته بسیار مهمی است. حرکت دشمن حرکت انفعالی است. ابتکار دست ملت ایرانه، خدا رو شکر و الحمدلله. این جور حرکات است که ملت‌های دیگر رو مجذوب ملت ایران میکنه، مجذوب ایران میکنه، مجذوب حرکت ایرانی میکنه. اینها خب این چند حرکت با فاصله کوتاه گرایش دینی مردم رو نشون داد، نشاط جوانان رو نشون داد و طبعا 180 درجه نقطه مقابل اون چیزیست که اونا میخوان از ایران در ایران وجود داشته باشه و اگر وجود نداره نشان بدن. نظامیان دوچار عکس العمل میشن، یه عکس العمل های ناشیانه و ابلهانه ای که دشمن انجام
بده. اما نکته دوم این استش که حالا ما صحبت از رسانه میکنیم و اینکه این رسانه ادراکی رو پدید آورد، باید یک گام به قبل برگردیم، به اصطلاح عقبتر برگردیم، و اون اینکه آیا این ادراک، این ادراکی که رسانه تولید کرد، آیا نقش تعیین کنندگی کامل داشته است یا نه؟ که متاسفانه بسیاری از تحلیل‌هایی که ما امروز در مورد جنبش‌های اجتماعی در کشور خودمون و اعتراضاتی که رخ می‌دهد باش روبرو هستیم، نقش تعیین کنندگی کامل رسانه است و این خطایی است که متاسفانه خیلی هم رواج داره، در حالی که رسانه نقش تعیین کنندگی ناقص دارد و اون بعد از یک مرحله دیگه است که نقش تعیین کنندگی پیدا میکنه، و اون نقش تعیین کنندگی در واقع میشه گفت که مربوط به عوامل دیگری است که به رسانه فرصت سازی و سرعت بخشی میده. یعنی بنابراین ما باید این نگاه رو اصلاح کنیم که رسانه که در حال حاضر ابزار قدرتمند ایجاد ارتباطات و ایجاد معناس و ایجاد ادراک، در مرتبه اول تحت تأثیر عوامل دیگری است که امکان بروز و ظهور پیدا میکنه. مهمترین عاملی که در اعتراضات میشه بهش اشاره کرد قبل از تعیین کنندگی نقش رسانه است. یعنی در واقع شما ظرفیت‌ها، بسترها و فضاهایی رو باش روبرو هستید که این رسانه امکان این رو پیدا می‌کند. در حالی که می‌بینید رسانه در بسیاری از کشورها چنین امکانی براش فراهم نشده است و چنین تعیین کنندگی در تغییر و تحول اجتماعی نداشته است. این نشانگر این هستش که فرصت‌ها و زمین‌های بسیاری است که در واقع این امکان رو فراهم کردن. اما این زمینه‌ها چیست که در جامعه ایرانی امکان تعیین کنندگی رو به رسانه داده است؟ ما از اوایل دهه 80 با مفهومی به نام گسسته نسلی یا نسل سومی ها یا شکاف نسلی روبرو شدیم. این که میگم روبرو شدیم، شما کافیست برید در اون زمان به آثار منتشر شده و همایش هایی که تشکیل شد و گفتگوهای بسیاری که در رسانه انجام شد مراجعه بکنید، در دسترس هم هست و میبینید که این مفهوم بسیار برجسته شده. همون اوایل دهه 80 صحبت از مهندسی فرهنگ توسط رهبری هم بیان شد. بنابراین معلوم شد که یک اتفاقی افتاده است. اگرچه این اتفاق توی حوزه فرهنگی، فرهنگی به معنای عامش، یعنی حوزه‌ای که ذهنیت ایجاد می‌کنه، معناسازی می‌کنه برای افراد، در اونجا رخ داده. عرض بنده این هستش که از پیشتر از اون هم میتونیم بگیم این اتفاق افتاده. چرا؟ اینکه شما بحث شبیخون فرهنگی رو در اوایل دهه 70 باش روبرو شدید. معلومه که قبل از اون یک اتفاق دیگری افتاده است که صحبت از تهاجم و شبیخون فرهنگی میشود. البته در دهه 70 نگاه بیرونی بود، در اوایل دهه 80 یک مقدار نگاه درونی تر شد که خب در اونجا هم بحث‌های گسسته نسلی مطرح شد. بنابراین معلوم شد که یک اتفاق و یک رخدادی به نام شکل‌گیری یک نسل جدیدی که ما بهش گفتیم نسل سوم، البته با نقطه عطف انقلاب اسلامی که گفتیم نسل اول و دوم، حالا رهبران انقلاب، پیروان و حامیان رهبران که این دو نسل رو تشکیل دادن و به دلیل تجربیات مشترکی که داشتن به شدت در هم رفتن، یعنی به گونه یکی شدن، انگار یک نسل بودن. اما نسل سوم که هیچ کدوم از این تجربیات رو نداشت، اوایل دهه 80 که به تعبیری میگن دهه شصتی ها ظهور کردن و نسل سوم رو شکل دادن. در دهه 90 این لایه های متراکم مطالبات و انقلاب حالا به یک معنا انتظارات همینجور داره گسترش پیدا میکنه. خب بخشی از اعتراضاتی که صورت گرفت جنبه اقتصادی داشت. خیلی عذرخواهی میکنم از طولانی شدن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.